چگ از پس کلکین میکنم از پقم چین میکنم خاطر تو آمد و روز خواب پیشین میکنم از پقم چین میکنم.
چه آهنگ مقبولی بود. یک جاش گفت که پیره و کلکشک از پس کلکین میکنم، ولی خب تجربه نشان داده که این کار عاقبت خوشی نداره، خطرناک است، خطر داره، ضرر داره، لت خوردن داره، هزار یک مشکل داره. ولی خب اگه میری و پیره و کلکشک از پس کلکین میکنی دیگه به خودت ارتباط داره. بخش بعدی رو بشنویم. ساعت 10:53 است.
پزشک ما.
خدمت شما سلام میگیم آقای دکتر احمدی عزیز، خوش آمدید.
زنده باشین. من خدمت شما جناب آقای عطایی، خدمت همکاران عزیز و شنوندگان محترم سلام و احترام تقدیم میکنم.
خب سوالی هست که گفتن مدتی میشه دندان چرک کرده و عفونت کرده، شدید درد داره، اما به خاطر ترس از کرونا به کلینیک رفتن نمیتونم و مراجعه نکردیم. بفرمایید که در منزل چطور با این درد و دندان و عفونت دندان ما مقابله کنم.
بله خدمتی شنونده عزیز، ما باید عرض بکنم دو سه نقطه را من میخوام اینجا توضیح بدم آقای عطایی، که خوب است هم برای شنونده عزیز و هم برای دیگه شنونده ما رو توجه قرار بگیره. ببینین، مراجعه نکردن به خاطر یک عفونت دندانی، اگر واضحا دندان حتی آماس و ورم کرده باشه، آبسه تشکیل شده باشه، چرکی شده باشه، مراجعه نکردن علمی نیست، منطقی نیست. برای که به هر حال اینطور نیست که حالا هر کلینیک و هر درمانگاه دندان پزشکی حتما اونجا که ما بریم برای یک مراجعه اونجا همه چیز مراعات میشه، خودش میتونه با ماسک برو و به نوبت خود اونجا برو حاضر شوه. برای عفونت هم خوبی کشیدن و ترمیم و پر کردن به تعبیری دیگه عصب کشی یا عصب کشی دندان نیست که اونجا یک ساعت دو ساعت معطل شوه، یک ویزیت ساده میشه توسط یک دکتر دندان و دندان پزشک. و بدون شک برای عفونت ها ضد التهاب و آنتی بیوتیک ها و داروهای چرک خشک‌کن مناسب داده میشه. لذا من تاکید من ایست که از ترس کرونا ما از رفتن به درمانگاه ها مثل دندان پزشکی و اینا اجتناب و پرهیز نکنیم.
درست.
ما واقعا الان خیلی جاها را میریم، مثل فروشگاه میریم، در صف نانوایی استاد میشیم، برای خرید خود میریم. خب اونجا مگر اونطور باشه که ما برای یک دقیقه، برای 5 دقیقه نباید هیچ جا بریم، خب هیچ جا واقعا از خانه خود نباید بریم بیرون. توصیه میکنم اگر واقعا دندان اینا چرکی شده، یک معاینه خانه یا هر کلینیکی که اونجا دندان پزشکی داره و بخش دندان داره حتما مراجعه کنه که از نزدیک دیده شوه. این یک نقطه. نقطه دومی است که اگر دندان واقعا عفونت کرده باشه و اینا به هر دلیلی دسترسی نداشته باشه یا نخواهن بروند که منطقی نیست، ما باز تاکید میکنم باید بروند، هیچ مشکلی براشون پیش نمیه، باز میتونن که بعضی از داروهای اولیه را با نظر مسئول فنی و دکتر فارماکولوژی و داروشناس داروخانه از دواخانه و درملتون بگیرن، از داروخانه بگیرن،
خودشان بگیرن.
اونجا برون که دندان ما عفونت کرده. بعضی دواهای آنتی بیوتیک و داروهای ضد التهابی هست که خود دواخانه ها با نام OTC یک رقم تعداد زیادی ده ها قلم داروست که دواخانه ها با نظر مسئول فنی و کارشناس میتونن بدون نسخه اونا را تجویز بکنن. لذا میتونن که او داروها را بگیرن و بدون از اینکه به دکتر مراجعه کرده باشه. مهم ایست که حتما باید عفونت های دندانی تعقیب شوه که
جدی گرفته شوه.
برای اینکه مسئله ممکن آبسه شوه، آبسس و چرکی شوه، ممکن است به فک منتشر شوه، ممکن است گونه را درگیر کنه، ممکن است به گوش منتشر شوه. عفونت های واقعی دندان میتونه خطرناک باشه. و مثلا اقدامات دیگه، خب ضد با سرم نمکی یا با آب جوش شیرگرم یا ولرم، بسیار کم نمک بریزن، میتونن مرتب دهان خود با آب نمک بشورن. تاکید میکنم که نمک باید بسیار کم باشه، یک کمی شور شوه آب. نمک زیاد ضرر داره، آسیب میزنه به ضایعه و به مشکلی که در دهان هست، در لثه هست. و دهان شویه های ضد میکروب و ضد التهابی هم در دواخانه ها و داروخانه ها وجود داره. اونا رو میتونن تهیه بکنن و طبق دستوری که روی اونها رو یا روی بروشور و کاغذشان نوشته است، اونا رو استفاده بکنن. این توصیه هاست، پس اول پیش دکتر حتما برون، مشکل نداره، از کرونا نترسن، اونجا مراعات میشه مسائل. دومن اگر هرچی به هر دلیلی نرفتن، برون با نظر مسئول فنی دواخانه و داروخانه یک داروی مناسب بگیرن،
بله.
آنتیبیوتیک مناسب بگیرن، ضد التهاب مناسب، ضد درد مناسب و دهانشویه و آب نمک هم استفاده کنن.
بله. خب سه چهار رای حل وجود داره که یکش انتخاب بکنن و انشالله که از ای گرفتاری و ای آبسه و ای مشکل دهان و دندان شنونده عزیز ما خلاص شوند. از شما تشکر میکنم آقای دکتر احمدی و خدا نگهدارتون باشه.
و یکی ما اضافه بکنم که نظافت و بهداشت دهان و دندانم رعایت شما، مسواک و برس بزنن، نخ دندان بکشن، البته با احتیاط که او زخم و التهاب بدتر نسازن.
بله. تشکر مجدد و خدا نگهدار شما باشه.
شما
خب بسیار تشکر دوستان عزیز از اینکه امروز در کنار برنامه زنده با زندگی بودید. فردا پنجشنبه واسه انشالله با امید خدا خدمت میرسیم. روز خوش، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجه شما را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. گروه طالبان وزیر دارایی، مدیر نهاد اطلاعاتی و سرپرست وزارت داخله را تعیین کرد. گلاقا وزارت دارایی، صدر ابراهیم سرپرست وزارت داخله و نجیب الله مدیریت نهاد اطلاعاتی را به دست خواهند گرفت، ضمن اینکه ملا شیرین حاکم کابل و حمدالله نعمانی شاروال پایتخت خواهند بود. بر اساس این گزارش، طالبان همچنین تصمیم گرفت که ملا عبدالقیوم زاکر مسئول کمیته نظامی طالبان را به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب کند. نیروهای ویژه امنیتی گروه طالبان در مسیرهای منتهی به میدان هوایی کابل مستقر شدند. نیروهای ویژه گروه طالبان با لباسهای متفاوت مسئولیت برقراری امنیت مسیرهای منتهی به میدان هوایی کابل را بر عهده دارند و پوشش نیروهای ویژه و امنیتی این گروه مورد توجه مردم افغانستان قرار گرفته است. کنترل میدان هوایی کابل در اختیار نظامیان اشغالگر آمریکایی بوده، اما مسیرهای منتهی به میدان هوایی کابل تحت کنترل نیروهای ویژه امنیتی طالبان است. اما آخرین تحولات امنیتی شهر کابل در گزارش همکارم قریشی تقدیم شما خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از یک شنبه هفته گذشته که تحریک اسلامی طالبان کابل پایتخت افغانستان و تقریبا همه ولایات افغانستان به استعمار پنجشیر را تصرف کردند، در کابل پایتخت افغانستان امنیت تامین شده و در ولایات همچنان صدایی از قتل و کشتار و زخمی ها در حصر جنگ ها و گوش تا هنوز نرسیده. طالب ها حرکت های را هم به خاطر بیگر شدن وضعیت روی دست گرفتن، اما نگرانی ها در شهر کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرها به جای خود باقی مانده است. مردم وضعیت خوبی اقتصادی ندارند، تا هنوز بانک ها فعالیت های خود را آغاز نکرده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان اعلام کرد که بانک مرکزی افغانستان سر از امروز چهارشنبه باز خواهد بود و بانک ها کارهای خود را آغاز میکنه، در حالی که بسیاری از مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و نتوانستند که پولی که در حسابهایشان داشتند به خاطر امرار حیاتشان از بانک ها بیرون بکنند. در این حال طالبها اعلام کردند که کسانی که به بیرون میروند دلار و آثار حقیقه را بیرون کرده نمیتوانند. همچنان آقای مجاهد گفت که دروازه ورودی میدان هوایی کابل بروی افغان ها بسته است و ما اجازه نمیدیم که افغان ها بیرون شوند، اما بروی خارجی ها باز است، میتوانند بیرون شوند. همچنان مجاهد از کسانی که در میدان هوایی بین المللی کابل و اطراف میدان هوایی تجمع کردن خواست که به خانه‌هایشان بر بگردن و از مسئولیت افراد اطمینان داد. اما مردم با مقایسه سالهای قبل که یک دور قبل هم طالبان در افغانستان حاکم بود چندان باور به این وعده ها ندارند. به هر حال مردم هنوز در اطراف میدان هوایی جمع هستند و کشورهای خارجی از جمله آمریکا داده اید که بیش از 60,000 از شهروندان خود و افغانهای به تعبیر آمریکایی ها آسیب پذیر از افغانستان بیرون کردند. همچنان اینی ها تانستن که 77 تن از ادبای افغانستان را که خواهان خارج شدن از افغانستان بودن و مربوط به اقلیت هندو و سکه بودن از افغانستان بیرون بکنند. سویس همچنان گفت که عملیات بیرون کردن ادبای سویسی و افغانهای همکارشان پایان یافته. 60 تن دیگر در میدان هوایی ماندن که اونها را هم بیرون میکنند. در حال وضعیت میدان هوایی با مو حالت خودش است و نگرانی ها به جای خودش است و البته در کنار این مسائل طالب ها مدعی هستند که پنجشیر را محاصره کردند و هنوز درگیری و جنگ صورت نگرفته. هر دو طرف ابراز امیدواری میکنه که مشکل از راه گفتگو حل شود. هیئت هم مصروف گفتگو با طالب ها بوده و همچنان یک هیئت از سوی پنجشیر تعیین شده که با مقامات طالب ها گفتگو کنند. که در این ترکیب هیئت که گفته میشه 8 نفر است، وزیر عدلیه سابق آقای معنوی و همچنان آقای عزت‌دیار معاون اول مجلس شورای افغانستان عضویت دارند. معلوم شود که این مشکلات به کجا میره و همچنان در برخی از کرسی ها طالب ها شماری از افراد خود را به عنوان سرپرست تعیین کردن که برخی از شخصیت ها انتقاد را در این راستا داشتن و مدعی هستند که باید کار به اهل کار سپرده شود و کسانی که تخصص در رشته ای که نظارت تعیین نشود. در غیر از او شاید که طالب ها از سوی جامعه جهانی در رسمیت شناخته نشوند که امر مشکل ساز خواهد بود. طالب ها هم انتظار از این سر که گفتگوهایشان با شخصیت های سیاسی افغانستان تکمیل شود. آمریکایی ها تلاش داشتند تا مدت زمان حضور خود را در میدان هوایی بین المللی کابل تمدید بکنند از 31 آگوست، اما طالب هایی را خط سر خواندند و سرانجام گفتند که بعد از 31 آگوست حضور نیروهای خارجی در افغانستان به عنوان اشغال تلقی می شود.
بله، آخرین تحولات امنیتی شهر کابل را از زبان همکارم ذبیح الله قریشی شنیدید. نشست اضطراری گروه هفت درباره افغانستان بدون هیچ دستاوردی برای مردم این کشور و تنها با انتشار بیانیه‌ای پایان یافت. نشست گروه هفت با مدیریت بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا درباره افغانستان در حالی در فضای مجازی برگزار شد که بدون هیچ دستاوردی برای مردم این کشور و فقط با انتشار بیانیه‌ای پایان یافت. در این بیانیه از مواردی همچون شرایط جاری در افغانستان، ادامه حمایت از حقوق بشر در این کشور، ضرورت پایبندی طالبان و دیگر گروه ها به تعهدات بین المللی، حق مردم افغانستان برای زیستن در فضای امن و هشدار درباره مبدل شدن افغانستان به اردوگاه پرورش تروریست ها نام برده شد. بوریس جانسون پس از این نشست وعده داد که رهبران این گروه در پی تأمین بهترین راه حل خواهند بود و گروه هفت در پی نقشه راه برای تعامل با طالبان در آینده خواهد بود. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم گفت که مذاکرات بین سران گروه جی هفت در مورد افغانستان منجر به تمدید مهلت تخلیه 31 اوت برای خروج از کابل نشد. خب عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم که با ادامه مجموعه خبری ساعت 11 همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مقامات گروه هفت، ناتو، سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر لزوم اتخاذ موضعی واحد در برابر طالبان تاکید داشتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به وقت محلی در سخنانی در قصر سفید که از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا به صورت زنده پخش می‌شد اظهار داشت که مشروعیت دولت آینده افغانستان به اقداماتی بستگی دارد که در ارتباط با تعهدات بین‌المللی این کشور از جمله جلوگیری از تبدیل آن به پایگاه تروریسم صورت می‌گیرد. سخنگوی گمرک ایران گفت که روند تجارت بین ایران و افغانستان که طی یک ماه و نیم گذشته کند شده بود تقریبا به حالت عادی بازگشته است. روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران افزود که با بروز تحولات و اتفاقاتی که در کشور افغانستان طی یک ماه و نیم گذشته به وجود آمده بود، تجارت ایران با افغانستان متوقف نشد و فقط در مرز ماهیرود کمتر از 24 ساعت، مرز دوغارون کمتر از 3 روز و مرز میلک کمتر از 5 روز توقف را شاهد بودیم. لطیفی گفت که به دلیل اتفاقاتی که در کشور افغانستان افتاد در برخی از روزها تاجرها تصمیم گرفته بودند که میزان کالاهای خود را کمی کاهش دهند. البته طی چند روز گذشته میزان تبادل کالا در مرزهای سه‌گانه ایران با افغانستان دوباره افزایش پیدا کرده و به حالت عادی بازگشته است. سخنگوی گمرک ایران افزود که طی 5 ماهه نخست امسال 2,165,000 تن کالا با ارزش 855 میلیون دلار از ایران به کشور افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.7% کاهش و نسبت به سال 98 5% کاهش داشته است. در فرصت اندک باقی مانده با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم. روزنامه جوان: آمریکا و غرب دنبال زد و بند با طالبان. پس از گذشت 10 روز از تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکایی‌ها تلاش‌های پنهانی خود را برای همکاری با این گروه آغاز کردند. روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت که ویلیام برنز، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا، دیدار مخفیانه با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی رهبری طالبان و بالاترین مقام این گروه در پایتخت افغانستان داشته است. دیداری که سخنگوی طالبان آن را تکذیب کرد. گزارش این دیدار در حالی منتشر می شود که تلاش های بیوقفه دیپلماتیک و نظامی برای خروج شهروندان کشورهای غربی از میدان هوایی کابل ادامه دارد و آمریکایی‌ها وانمود می کنند که گفتگو با طالبان صرفا بر همین مسئله متمرکز است. چهار نکته از سخنان نصرالله، عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود به مسائل داخلی لبنان پرداخت و گفت که آمریکا در چالش‌های لبنان نقش پررنگی دارد. لبنان با چالش‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه است. واقعیت این است که این چالش‌ها برای کشور کوچکی نظیر لبنان بسیار بزرگ است. چالش های لبنان دلایل و بازیگران متعددی دارد، اما بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی لبنان و همچنین سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله بر این باور هستند که سیاست های آمریکا عامل اصلی این چالش های لبنان است. نصرالله در خصوص نقش آمریکا در چالش های لبنان با چهار موضوع اشاره کرد. نخست، سفارت آمریکا در بیروت و سفیران این کشور از بازیگران اصلی چالش های لبنان هستند. آمریکا با دلایل مختلف از جمله حضور حزب الله و هم مرز بودن لبنان با اراضی اشغالی نگاه خاصی به لبنان دارد. این نگاه خاص به گونه ای است که واشنگتن در صدد است دومین و بزرگترین سفارتخانه خود را در جهان پس از عراق در لبنان ایجاد کند. امین حتید استراتژیست و تحلیلگر برجسته لبنانی معتقد است که این اقدام آمریکا بیش از آن که سیاسی باشد امنیتی است و قرار است که سفارتخانه آمریکا مرکز امنیتی کنترل بیروت باشد و خدمات امنیتی به اسرائیل ارائه دهد. در همین راستا دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان خود گفت که سفارت آمریکا و سفیر این کشور در بیروت در همه امور لبنان از تعیین مسئولان گرفته تا تصمیمات مربوط به سوخت و نفت دخالت می کنند و دست روی هر چیزی می گذارند. دوم، سفارت آمریکا در بیروت به مرکزی برای مبارزه با مقاومت در داخل خاک لبنان تبدیل شده است. سوم، آمریکا به تازگی طرح انتقال برق از اردن به لبنان را ارائه کرد. این طرح بلافاصله پس از اینکه سید حسن نصرالله پنجشنبه گذشته از ارسال کشتی‌های حامل سوخت از ایران به لبنان خبر داد ارائه شد. و چهارم، این که آمریکا نه تنها به لبنان کمک نمی کند بلکه مانع کمک دیگر کشورها به لبنان نیز می شود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری و برنامه بررسی مطبوعات. خداوند یار و یاور شما.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب، همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اما امروز میخواییم که در ارتباط با یک مشکل گوارشی صحبت بکنیم، یا مشکلی که در جهاز هاضمه هست. کارشناس ما هم جناب آقای دکتر شهرام آگاه هستند، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش. میخواییم در ارتباط با مریضی و بیماری های التهابی و انفلاماتوری روده صحبت بکنیم که آی بی دی هم میگیم به این بیماری ها، ای که تعریفش چیه، انواع بیماری هاش چی هست، علت هاش چیه، علائم و نشانه هاش چی هست، چطور میتونیم کنترلش بکنیم و ای که عوامل محیطی، تغذیه، روش زندگی چه نقشی میتونه در ایجاد بیماری داشته باشه. با ما همراه باشید، با جناب آقای دکتر شهرام آگاه صحبت خواهیم کرد بعد از یک فاصله که از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین آقای دکتر، خوش آمدین.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب آقای دکتر آگاه، ابتدای بحث ما است در ارتباط با بیماری های التهابی روده و طبیعی است که من از شما خواهش بکنم که یک تعریفی از بیماری های التهابی روده داشته باشین و ای که این بیماری با چه علائم و نشانه هایی ممکنه که ظاهر شود.
بیماری التهابی روده به دو گروه عمده تقسیم میشه، یکی بیماری کولیت اولسروز و یکی بیماری کرونز. شاید عزیزانی که این بیماری رو داشته باشن یا در خانواده‌شون یا در دوستانشون این اسم این دو بیماری رو شنیده باشن. بیماری کولیت اولسروز بیشتر به صورت اسهال مزمن، خونریزی از روده یا اسهال خونی، یعنی ممکنه فقط اسهال آبکی باشه، ممکنه که فقط به صورت خونریزی از روده باشه، یا ممکنه مجموع این دوتا خودشون نشون بده. معمولاً درد کمتر درش دیده میشه ولی ممکنه درد شکم هم داشته باشه.
بله.
بیماری کرونز بیشتر درد و علائم غیر اختصاصی داره. یه چیزی که اینجا من ذکر کنم اینه که بعضی از بیمارانی که بیماری التهابی روده دارن ممکنه علائم خارج روده ای داشته باشه، علائم خارج روده ای زودتر از علائم روده ای خودشون نشون بده، که یکی از شایع ترین اونها علائم مفصلی هستن. در واقع التهاب مزمن مفصلی میتونه علامت بیماری التهابی روده باشه و خیلی وقتا همکاران محترم روماتولوژیست مریض رو ارجاع میزنن به ما که ما فکر میکنیم بیمار در واقع همزمان بیماری روده داره. ممکنه علائم پوستی علامت غالبش باشه، در واقع زخم‌های پوستی جا بکنن و خودشو نشون بده، ممکنه علائم چشمی در واقع شروع کننده اون باشه، یا بیماری‌های خاص کبدی علامت این باشه و این ممکنه زودتر از بیماری روده خودشونو نشون بدن.
بله.
بنابراین گرچه بیشتر این بیماران علائم روده ای دارن، عده کمی از اونها ممکنه فقط علائم خارج روده ای داشته باشن و ما به اونها مشکوک بشیم.
پس یه التهاب و مشکلی که در روده به وجود میاد ممکنه که با جاهای دیگه بدن هم سرایت بکنه و قسمت‌های دیگه بدن را درگیر بکنه، جاهایی که اصلاً ربطی هم به جهاز هاضمه و دستگاه گوارش نداره.
به نظر میرسه که علت زمینه‌ای که باعث التهاب در روده میشه، که در بسیاری از موارد یک عامل خود ایمنی داره.
بله.
که خب احتمالاً شنوندگان عزیز میدونن خود ایمنی حالتی که سلول‌های دفاعی بدن علیه خود بدن فعال میشه. ممکنه که این التهاب علیه ارگان‌های دیگه هم فعال بشه و خودشو به صورت درگیری ارگان‌های دیگه نشون بده.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه این بیماری به هر حال خطراتی داره و عوارضی را ایجاد میکنه، قبل از اینکه بیماری ایجاد شود و بروز پیدا بکنه، آیا تست خاصی وجود داره، چکاپ خاصی وجود داره که ما متوجه بیماری شویم؟ آیا مثلا لازم آزمایش خون بگیریم؟ آیا لازم بعضی از کارهای تشخیصی مثلا کولونوسکوپی انجام شود، داخل روده رو با دستگاه ببینن که آیا این مریضی وجود داره یا خیر؟
بیماری التهابی روده چکاپ خاصی نداره، اما در مورد بیمارانی که خانواده‌شون مبتلا به بیماری هستن ما دقت و وسواس بیشتری داریم. یعنی در واقع اگر فردی خواهر یا برادرش بیماری التهابی روده داره و اسهال داره، ما خیلی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر این رو بررسی می‌کنیم.
بله.
آزمایش‌های خاص رو بیشتر براش انجام میدیم و امکانی که کولونوسکوپی بکنیم در این فرد خیلی بیشتر از فردی که سابقه خانوادگی نداره. البته ما در واقع توی تحقیقاتی، حالا چه من چه سایر همکارا، چه در ایران چه در خارج از کشور، دنبال این هستیم که ببینیم آیا در واقع یک تستی رو به عنوان تست غربالگری برای بیماری پیشنهاد می‌کنیم. البته این تست بالگری هم بیشتر در مورد فردی که مشکوک هستیم به بیماری، مثلا اسهال مختصری داره، این اسهالش مشکوکه، ما میگیم که تست های التهابی خاص رو براش انجام بدیم. اگر فرد تست های التهابی رو داره ممکنه تصمیم به کولونوسکوپی بگیریم و اگر نداره ممکن فکر کنیم که این بیماری سندروم روده تحریک پذیر داره.
بله.
که بعضی از آزمایش‌های خاص در مدفوع یا خون ممکنه کمک کننده باشن، اما تست غربالگری یا بیماریابی اختصاصی برای این بیماری هنوز وجود نداره.
بیماری بیشتر در چه سنی دیده میشه آقای دکتر؟ اگه یک طفل 6-7 ساله دچار تغییراتی در اجابت مزاج یا کار شکمش شود و دفع و تشناب رفتنش تغییر بکنه، آیا میتونه مربوط به این بیماری باشه؟
خب سوال خوبیه. این بیماری دو پیک سنی داره در بزرگسالان که یکی در واقع دهه 2 و 3 هست و یکی در سنین پیریه که حدود مثلا 55 تا 65 سال. بنابراین در بزرگ سالان دو پیک داره. این اصلا به منزله نیست که مثلا حالا یک فردی بگی من 40 سالمه پس من سن شایع نیستم. درنچه در هر سنی میتونه باشه.
بله.
تو جامعه نشون داده شده که تو این در واقع دو پیک سنی شایع تره. اما ما در واقع یک بیماری التهابی روده در کودکان هم داریم و بنابراین بعضی از افراد هستن که از کودکی مبتلا به این بیماری میشن. و حالا میشه گفت متاسفانه وقتی که از کودکی شروع میشه التهاب بیماری بیشتره.
بله.
در نتیجه در کودکی هم که مثلا اسهال مزمن داره و در واقع مثلا خونریزی از روده داره، ضمن اینکه علل متعدد و خیلی شایع‌تر از بیماری التهابی روده وجود داره، برای این علائم ما حتما یک نیم نگاهی هم به بیماری التهابی روده داریم.
بله. بخش اول گفتگوی ما را با جناب دکتر آگاه کارشناس امروز برنامه زربان شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با شما همراه هستیم و با جناب دکتر و همین بحث را انشاءالله ادامه خواهیم داد.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروز میخوایم به بررسی یک بیماری مزمن بپردازیم که برمیگرده به سیستم گوارشی. اگر فردی مدامن و مکررن دچار اسهال هست و این اسهال همراه با خون، ماده مخاطی و چرک است و مدامن دلدرد داره، باید بگیم که این فرد دچار التهاب حاد روده شده و ما امروز در این مورد با شما صحبت میکنیم. التهاب روده به طور کلی یک بیماری مزمن توصیف میشه و اطلاق میشه، اما آنچه که مهمه اینه که این بیماری به دو شکل هست، یا پنهان و یا پیدا. در پنهان التهاب روده هیچ علائمی نداره در طولانی مدت و در زمان طولانی مدتی باید بگذره تا علائم خودش را یکی یکی و به صورت تدریجی نشون بده و در خیلی از مواقع ممکنه این بیماری مزمن علائم شدید خودش را به صورت پیشرفته و یک بار نشون بده.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص گوارش و استاد دانشگاه. موضوعی که امروز در خصوص اون صحبت میکنیم بیماری التهابی روده است. بیماری التهابی روده یک بیماری نسبتاً شایع هست، چیزی در حد 1 در 1000 میشه گفت از افراد جامعه بهش مبتلا میشن و دو نوع هست. یکی بیماری کرون که تمام لوله گوارش رو درگیر میکنه و تمام جدار لوله گوارش در این بیماری درگیر میشه، متا به صورت غیر منتشر و به صورت جدا جدا، یعنی بخشی مبتلا میشه بخشی سالم هست. نوع دوم یا گروه دوم از این بیماری التهابی روده کولیت اولسراتیو یا کولیت زخمی یا به اصطلاح حالا ساده تر اسهال خونی مداوم و مزمن هست. در هر دوی این بیماری، یعنی هم بیماری کرون و هم بیماری کلیت زخمی، ما علائم یا عوارض و گرفتاری‌های خارج سیستم گوارش رو هم داریم. مثلا اسکلت ممکنه گرفتار بشه، مفاصل گرفتار بشه، عضلات گرفتار بشه، چشم ممکنه گرفتار بشه، لایه‌های مختلف چشم درگیر این بیماری ممکنه بشن، کبد و مجاری صفراوی که در واقع نوع شدیدترین فرم بیماری است که میتونه گرفتار بشن و تنگی مجاری صفراوی پیش بیاد و در نهایت بعد از چند سال ممکنه که متاسفانه منجر به پیوند کبد در این بیماران بشه. پوست ممکنه درگیر بشه، از حالا جوش‌های مختصر و ریز گرفته تا زخم‌های بسیار عمیق و چرکی که ممکنه که در این بیماران بروز پیدا بکنه. در نوع به اصطلاح بیماری کرون معمولاً علامت به صورت اسهال هست و درد شکم که حالا این اسهال اکثرا غیر خونی هست. در نوع بیماری کلیت زخمی معمولا علامت اسهال هست، درد شکم کمتر هست و این اسهال اکثرا اسهال خونی هست. مشخصه هر دو نوع بیماری مزمن بودن هست، یعنی وقتی که بیماری رو فرد داره میشه گفت که تقریبا همیشه تا پایان عمر گرفتارش هست. منتها خوشبختانه علارغم مزمن بودن و مادام العمر بودن بیماری، بعد این تذکر رو بدم که اگر داروها دقیق استفاده بشه بیماری کاملا رام هست و هیچ کاری به بیمار نداره، پیشرفت آنچنانی نمی کنه و کاملا تحت کنترل میتونه قرار بگیره و زندگی فرد تحت هیچ شرایطی مختل نمیشه. بچه دار شدن خانم ها یا به اصطلاح بارور کردن به وسیله آقایون، اینها دچار اختلال نمیشه، باروری در واقع آسیب نمیبینه. تا مصرف دارو باید دقیق منظم و تحت نظر پزشک باشه. حالا داروها بعضی وقتا در حد 3-4 تا قرص در روزه، بعضی وقتا در حد 10 تا 20 تا قرص حتی در روز ممکنه که برای فرد نیاز بشه که تجویز بشه و بیمار لازم باشه که اونها رو استفاده بکنه. تفاوت دیگه‌ای که بین این دو نوع بیماری هست، در بیماری کرون معمولاً روده باریک بیشتر درگیر میشه و احتمال جراحی‌های مکرر خیلی زیاد هست. بیمار نیاز ممکنه پیدا بکنه که به علت تنگی‌ها یا فیستول‌هایی که در روده ایجاد میشه عمل جراحی بشه. معمولاً یک بار که عمل شد ممکنه زمینه‌ساز عمل جراحی بعدی هم برای فرد باشه. در اون نوع کلیت زخمی در واقع احتمال عمل جراحی کمتر هست و بیشتر حالا در ابتدا ممکنه نیاز بشه یا در موارد خیلی خاص 10-20% بیماران ممکنه که نیاز به عمل جراحی پیدا بکنن، در حالی که در بیماری کرون چیزی در حد 50-70% مریض ها ممکنه که نیاز به این به اصطلاح اعمال جراحی رو داشته باشن. از نظر عوارض حالا بخشیشو همین تا همینجا عرض کردم، تنگی ها، فیستول ها در خود داخل شکم، بین لوپ های روده، بین قوس های روده ممکنه که فیستول ایجاد بشه، بین روده و جدار شکم، پوست جدار شکم ممکنه فیستول ایجاد بشه و ترشحات روده یا چرک ازش خارج بشه، بین لوپ های روده و مثانه یا دستگاه تناسلی یه زنان ممکنه که فیستول های ایجاد بشه، در اطراف ناحیه مقعد ممکنه که باز فیستول های ایجاد بشه، یعنی مسیرهای بسیار ریز کانالی ممکنه به وجود بیاد که از طریق اونها چرک یا ترشحات روده خارج بشه که برای بیمار بسیار متاسفانه اذیت کننده هست. منتها همه اینها اگر عرض کردم با دارو منظم استفاده بشه کاملا کنترل میشه و زندگی فرد به صورت عادی میتونه که ادامه پیدا بکنه. از عوارض دیگه ای که این دو نوع بیماری میتونه داشته باشه علاوه بر بحث فیستول ها که عرض کردم و بحث جراحی های مکرر که عرض کردم، احتمال سرطانی شدن هست. در نوع بیماری کرون که بیماری تمام به اصطلاح سیستم گوارش رو درگیر میکنه، سرطان در تمام طول مسیر ممکنه هر جایی که التهاب وجود داره و از اول وجود داشته ممکنه که در طول حالا بعد از 10-20 سال که میگذره احتمال سرطانی شدن هست. در کلیت زخمی که بیماری محدود هست به روده بزرگ، خب طبیعتا احتمال سرطانی شدن فقط همون در محدوده روده بزرگ وجود داره و هرچی که به اصطلاح درمان منظم تر باشه، هرچی که التهاب تحت کنترل باشه، این به اصطلاح سرطانی شدن هم احتمالش کمتر میشه و به اصطلاح ممکنه که در مواردی که حتی قسمت چپ روده بزرگ درگیر میشه ممکنه که این احتمال حتی به صفر هم برسه.
خب دوستان عزیز، میریم به سراغ توصیه های پزشکی برای بیماران مبتلا به التهاب روده. در طول روز استفاده از نوشیدنی ها، مایعات و مقدار زیاد آب رو فراموش نکنید. در کنار اون حتما باید از مولتی ویتامین ها استفاده کنین، یک رژیم غذایی مناسب داشته باشین و علاوه بر همه اینها اگر با کاهش وزن زیاد مواجه شدین، بلافاصله این مسئله رو با پزشک معالجتون مطرح کنید.
به طور خلاصه، بیماری التهابی روده شامل بیماری کرون و کلیت اولسراتیو یا کلیت زخمی هست. چیزی در حد 1 در 1000 افراد دچار اون میشن. بیماری وقتی که شروع شد مادام العمر هست، عمدتاً با دارو تحت کنترل هست. در نوع کرون ممکنه تا 50% بیماران نیاز به جراحی پیدا بکنن. در نوع بیماری کلیت اولسراتیو احتمال جراحی 10-20% هست. در هر دو نوع نیازمند مراجعه منظم و دقیق و نظارت منظم پزشکی هست و مصرف داروها به صورت دقیق، که اگر این انجام بشه عوارض به حداقل میرسه و فرد میتونه زندگی عادی خودش رو علارغم این بیماری مزمن داشته باشه.
یکی از رایج‌ترین علل التهاب روده باکتری‌های روده است. موضوع از این قرار هست که باکتری‌های موجود در روده به بافت‌های روده حمله می‌کنن و باعث التهاب روده میشن. کاریش هم نمیشه کرد. اما اون چه که مهمه و پزشکان به ما توصیه می‌کنن اینه که یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم و در کنار اون در طول سال 2 بار، یعنی 6 ماهی 1 بار، یک آزمایش کامل و کلی را انجام بدیم که به سلامتمون کمک کنیم و از انواع بیماری‌ها بتونیم پیشگیری کنیم.
خب، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاس از همراهی شما و البته تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت. در بخش اول برنامه امروز ضربان تعریف و علائم و نشانه های امراض التهابی روده، عوارضش و آسیبهاش، راه تشخیصش در سنین مختلف بحث شد با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر شهرام آگاه. همین بحث را با جناب دکتر ادامه میتیم. آقای دکتر آگاه، یک بحثی که هست اینه که در ارتباط با خوراکی ها بعض وقتا سوال مطرح میشه، ای که میشه با خوردن یا نخوردن یک ماده غذایی جلوگیری کرد از این بیماری، یا بالعکس آیا مواد غذایی خاصی هست که اگر ما این مواد غذایی را استفاده بکنیم یا زیاد استفاده بکنیم باعث ایجاد بیماری شود؟ کلن میخوایم آقای دکتر در ارتباط با نقش غذاها صحبت بفرمایید.
ببینید، وقتی در مورد یک بیماری از اتیولوژی یا علت زمینه صحبت میکنیم و در مورد بیماری التهابی روده خدمت شنوندگان بگم که ما اتیولوژی اختصاصی و علت زمینه اختصاصی نداریم. در واقع علل زمینه متعدد و متنوع و با همه. ما میگیم مولتی فاکتوریال، یعنی چند فاکتور روی هم تأثیر میگیم، یعنی ژنتیک مؤثر. به نظر میرسه عفونت ها از دوره نوزادی و بعدن میتونه تحریک کننده و مؤثر باشه، عفونت با از بعضی از عفونت ها، و برعکس مبتلا نشدن به بعضی از عفونت ها.
بله،
بعضی از مطالعات نشون داده که بعضی از جوامع فقیر آفریقایی اصلا بیماری التهابی روده نمیگیرند و به نظر میرسه در جامعه ما سالهایی که وضعیت تغذیه و بهداشت بهبود پیدا کرد، این بیماری ها افزایش پیدا کردن. اصلا میگم بیماری التهابی روده بیماری جوامع مدرن و در واقع شرایط مدرنه. نمیشه اتیولوژی خیلی خاصی براش ذکر کرد. میشه گفت ژنتیک مؤثره، بعضی از عفونت ها مؤثرن، بعضی از عفونت ها بیشتر این ریسک رو کاهش میدن، عوامل غذایی مؤثرن و بعضی از غذاهایی که التهاب ایجاد میکنن.
بله،
تئوریایی هستن که میگن گوشت قرمز چون التهاب ایجاد میکنه میتونه زمینه ساز بسیاری از بیماری های خود ایمن باشه و به جاش مثلا ماهی یا سبزیجات. حتما عزیزان شنیدن ما اشاره میکنیم به رژیم غذایی مدیترانه ای. کسی که مصرف میکنه بیماری های التهابی به طور کلی ممکنه درش کمتر باشه.
بله،
اما اینکه ما بخوایم رژیم غذایی کاملا خاصی رو بگیم که کسی داشته باشه ریسک ابتلا به بیماری التهابی روده درش کمتره، چنین چیزی نیست. این رو من به طور کلی میگم که رژیم غذایی که سبزی و میوه درش زیاد باشه، ورزش فردی که میکنه، فردی که گوشت قرمز و چربی یا فست فود کمتر میخوره، ریسک ابتلا به بیماری‌های التهابی بهش به طور کلی درصدی کاهش پیدا میکنه.
بعضی افراد هستن آقای دکتر که شکم و روده‌هاشون همیشه باد و نفخ داره. آیا این باد و نفخ مرتب و طولانی مدت میتونه ربطی به بیماری التهابی روده داشته باشه و نیاز به کولونوسکوپی و دیدن روده با دستگاه هست یا کارهای تشخیصی دیگه یا نه؟
ببینید، نفخ یک علامتیه که ارتباط مستقیمی نه با بیماری التهابی روده نداره. البته افرادی که بیماری التهابی روده دارند میتونه یکی از علائم فعال بودن بیماریشون نفخ باشه.
بله.
اما نفخ خیلی دلایل میتونه داشته باشه که شاید شایع ترینش در واقع حساسیت غذایی یا عدم توانایی هضم بعضی از مواد خاص باشه. بنابراین یه فردی حتما این آزمایش های روتین مثل آزمایش های خون و آزمایش مدفوع براشون میدیم، اما اگر آزمایششون غیر طبیعی نباشه این رو به حساب التهاب روده نمیگذاریم و باید برای نفخشون درمان خاص خودش صورت بگیره. یعنی لزومی به کولونوسکوپی به صرف وجود نفخ نیست اگر آزمایش دیگه‌ای غیر عادی نباشه.
آقای دکتر، کسی که یک اسهال نسبتاً طولانی داره، یعنی بیشتر از یک دو هفته ادامه داشته و کاهش وزن هم داره، آیا این دو مسئله میتونه با بیماری التهابی روده ربط داشته باشه؟
این قضیه اسهال مهمه. معمولاً همون جوری که گفتم، حالا بیشتر تاکید میکنم، یکی از علائم شایع بیماری التهابی روده اسهال مزمنه، یعنی اسهالی که بیش از 3 تا 4 هفته طول بکشه و با درمان‌های ساده. خیلی وقتا همکاران در واقع بیماران به همکاران محترم پزشک عمومی مراجعه می‌کنن و یه داروهای ساده بهشون میدن. خیلی وقتا هم نه، اسهال خود به خود مثلا بعد از 48 تا 72 ساعت خوب میشه، اما اسهالی که طول کشنده باشه، یعنی بیش از 3 تا 4 هفته طول بکشه، حتما نیاز به بررسی و مراجعه داره و ما در نظر میگیریم که ممکنه چنین فردی که بیش از 3 هفته اسهال داره و طول کشیده و به داروهای معمولی یا رژیم غذایی جواب نداده نیاز به کولونوسکوپی داشته باشه.
بله.
کاهش وزن هم در بیماری کولیت اولسروز هم در کرون ممکنه رخ بده، مخصوصا کرون که ممکنه با کاهش جذب بعضی از مواد غذایی باشه یا التهاب درشون زیاد باشه، ممکنه با کاهش وزن همراه باشه. بنابراین این رو هم به عنوان علائم در نظر میگیریم. اگر فردی اسهال مزمن دارن یا اسهالی که 3-4 هفته طول کشیده و کاهش وزن، یک نیم نگاهی داریم توی تشخیص به بیماری التهابی روده.
تشکر از جناب دکتر آگاه و سپاس از شما عزیزان شنونده. اما دو نکته: یک، این بحث ادامه خواهد داشت برای روزهای آینده، و دیگه ای که آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام آشنای شنوا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان نازنین، همرازان عزیز، چه روزی زیبایی خواهد بود وقتی بهترین ها را برای دیگران بخواهید با آرزوی برآورده شدن آرزوهایتان. برنامه امروز را آغاز میکنیم. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. خدایا تو را شکر که امروز را با من فرصت زندگی دادی تا شکرگزار نعمتهایت باشم و از زندگیم لذت ببرم. تو را شکر که هر روز نعمتهای بیکرانت را وارد زندگیم میکنی. تو را شکر که هر لحظه مرا با مسیر درست هدایت میکنی، که ایمان و باورم را روز به روز قوی تر میکنی. تو را شکر که هر روز از بی نهایت راه و از جایی که فکرش را هم نمی کنم و من رزق و روزی می دهی. تو را شکر که هر روز بهترین ها را وارد زندگیم می کنی. خداوندا مرا و پدر و مادر مرا و همه آدم های خوب را بیامرز.
اللهم صل علی محمد و آله و سلم. الله
کسی تو را میخواند، قلبت را نشانه داری و تو را نشانه داری.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میدهد، دلت را مبارک بگیر.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا می‌کند.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
خداوندا در این وعدگاه آغاز تو را می‌خوانم، تو را می‌خوانم.
قرار امروز با وقت اذان ظهر با وقت کابل ساعت 11:55 دقیقه و 14 ثانیه خواهد بود. از مشهد مقدس با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما دوستان هستیم. دوستان در این لحظه کارشناسی بخش احکام را می شنویم با صحبت‌های حجت الاسلام آقا بابا.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. در بخش احکام در خدمت شما خوبان هستیم. در روایت بسیار زیبایی پیامبر فرمودند علی جان، اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرائل. علی جان، اگر دیدی مردم مشغول مستحبات هستند، تو اول واجباتت رو به اتمام برسون. متاسفانه ما میبینیم که برخی از مردم خرجهای مباح و مستحبی رو به نحو احسن انجام میدن، اما وقتی که نوبت به خرجهای واجب میرسه متاسفانه شانه خالی میکنن و از زیر بار ادای وظیفه هزار بهانه در میارند و فرار میکنند. حاضرند که سفره‌های آنچنانی بندازند، حاضرند به سفرهای تفریحی و حتی به سفرهای زیارتی بروند، که خیلی هم خوبه، ما مخالف نیستیم، حتی وسایل رفاه و تجمل رو برای خودشون فراهم کنند، که میتونیم بگیم اینها جزو لوازمات زندگی هست. اما وقتی که نوبت به دادن خمس میرسه یا نوبت به پرداخت رد مظالم میرسه یا زکات و کفاراتی که بر عهده‌اش هست، بهانه جویی میکنه و بعضا ما میبینیم که شخص برای عزیزانش، برای پدر و مادر عزیزش وقتی که از دنیا میروند، میبینیم که خرجها و برجهای زیادی رو انجام میده، که خب بعضی از خرج‌ها به جا هست و لازم و ضروریه، ما مخالف نیستیم. مجالس ترحیم و تذکری که برپا می‌کنه، در کنارش خرج‌هایی که انجام میشه، ولی وقتی که نوبت به این میرسه که حق و ناسی از پدر به زمین مانده یا بدهی از پدر مانده، شخص به گردن نمیگیره و متاسفانه امور واجب پدر یا مادر رو انجام نمیدن، بلکه میپردازن به امور مباح و حتی مستحب. در مسئله شرعی امروز میخوام این رو خدمت شما عرض بکنیم. شنوندگان عزیز، الحمدلله شما اهل رعایت هستید، اهل دقت هستید. میخوایم بگیم که به واجباتمون بیشتر توجه کنیم، امور واجبمون رو اول بپردازیم، بعد به سفرهای زیارتی بریم، بعد به سفرهای تفریحی بریم، یا اگر به سفرهایی میریم در کنارش حقوق واجبی که به گردنمون هست رو فراموش نکنیم، چون این واجبات به گردن ما اگر بمانه بعدن ما ضامن هستیم. این که رد مظالم رو شخص اگر به گردنش هست باید پرداخت بکنه، خمس اگر به گردنش هست باید پرداخت بکنه. یه مسئله دیگه هم عرض بکنم و برای امروز بس باشه، و اون این که اگر شبهه‌ای، سؤالی، مسئله‌ای یا نکته‌ای هست که ذهن شما رو مشغول کرده راجع به پرداخت بعضی از وجوهات شرعی و وجوهات واجب، من خواهشم از شما این هست که حتما با مشاوری امین و مشاوری مذهبی در میان بذارید و اگر حقوق واجبی به گردن شما هست تکلیفش مشخص بشه. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده در کنار توجه به واجبات و مستحبات بتوانیم اموری که واجب هست و توجه باید بهش بیشتر بشه بیشتر به آن بپردازیم. موفق باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
در آستانه اذان ظهر گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره آل عمران آیات 26 تا 29 با صدای استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى